بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. أيام شهادت شهید مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه رو خدمت همه سروران عزیز تبریک و تسلیت عرض میکنم. البته در خصوص وحدت حوزه و دانشگاه بحثا خیلی بحثای عمیق و زیادی است، اما مع الاسف هنوز در رابطه با علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی مباحث زیاد است که همچنان قابل بررسی و بحث و ناگشوده مانده این تبیسه. اما معلم شهید مفتح فردی بود که تو این عرصه بسیار فعال بود و ناآگاهی و جهالت در واقع خون ایشون و شهید مطهری رو بر زمین ریخت. امیدواریم که خداوند ایشون رو با اولیاش محشور کرد. یکی از مباحثی که در مطالعه تاریخ مشروطیت و وضعیت دخالت مردم و علماء بزرگ آن دوره همیشه در نگاه محققین مورد سوال واقع شده، بحث اختلافات عمیق و عمده‌ای بود که به لحاظ نظر و عمل میان علمای نجف و علمای ایران و تهران بر سر این موضوع رخ داد و بحثای ایجاب کلی تا سلب کلی در دو طیف این اختلاف قرار گرفت که در نوع خودش هم بی سابقه و هم بسیار عجیب بود. بحث مشروطیت به دنبال یک سلسله وقایعی بود که از اعزام دانشجویان به خارج از کشور برای بهره‌مندی از علوم جدید در دوره قاجار آغاز شد و تشکیل و تأسیس مدرسه دارالفنون هم در این میان بسیار مهم بود. آشنا شدن عده‌ای از فرزندان درباریان و بزرگان اون دوره با علوم غربی و ورودشون در ایران به تدریج این توجه رو در اذهان ایجاد کرد که چرا کشورهایی که درگیر سلطنت‌های استبدادی اون دوره بودن عقب ماندن و کشورهای دیگه در حال پیشرفت. در این خصوص بحث‌های روشنفکری زیادی مطرح شد و اون چی که من در اینجا بهش پرداختم این استش که در سلسله تحولاتی که بعد از تعامل، تقابل یا تقاطع میان جوامع شرقی و عقب مانده اون دوره با جوامع غربی و پیشرفته اون دوره اتفاق افتاد، این تحولات چگونه و بر چه نظریاتی استوار شد و در نهایت می‌خواهیم انقلاب اسلامی رو در این تحولات جایابی کنیم و ببینیم بر اساس اون تحولات گذشته میراث‌خوری این انقلاب نسبت به اون تحولات چگونه بود. بحث مهم این هستش که حضرت امام هم اشراف کاملی نسبت به اندیشه های علمای دوره مشروطیت داشتن و به یه نحوی شاگرد مکتب برخی از علمای مطرح در اون دوره محسوب می شدن. و از سوی دیگر نظراتی داشتن که منجر به تأسیس حکومت جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی شد. در این میان بیشتر بحث نظری است که در میان این طیف اختلاف میان مشروع خواهان و مشروط خواهان، حضرت امام چه مبانی رو پذیرفتن و چه تحولاتی در اون نظرات ایجاد کردن تا انقلاب اسلامی به لحاظ مبانی نظری شکل گرفت. و یادم میاد وقتی حکمت و حکومت از آقای مهدی حائری یزدی بیرون آمد، ایشون اونجا خب توهین های زیادی به حکومت جمهوری اسلامی میکنه، بحث تناقض و پارادوکسیکال بودن جمهوریت و اسلامیت رو مطرح میکنه و بعد ولایت فقیه رو محکوم میکنه و در نهایت اونجا بحث امور حسبه رو که شامل حکومت هم هست منصوب میکنه به نظریه محقق نائینی. میگه محقق نائینی اولین نفری بود که این خطای راه بردی رو انجام داد که حکومت رو تحت امور حسبه در آورد و بعد حضرت امام هم به تبع او این حکومت جمهوری اسلامی رو تابع ولایت فقیه کرد و بعد هم در واقع بحثش رو در نقد و نقض این مسئله ادامه میده. من به نظرم میرسه که خوب هست از مبانی محقق نائینی در تبیین ابعاد شرعی مشروطیت آغاز بکنیم، بعد به مرحله نقدها و اعتراضات مرحوم شیخ فضل الله نوری و شهید شیخ فضل الله نوری بپردازیم و بعد داوری حضرت امام و تحولاتی که در اندیشه این دو و برداشتهایی که از این دو داشت رو انشاءالله در خاتمه خدمت عزیزان ارائه کنیم. حضرت امام فقط عرض بکنم که در کلماتشون و سخنرانی هاشون از شیخ شهید نام بردن ولی از محقق نائینی عمدتا در کتب اصولی خودشون استفاده کردن و نامی در جریان انقلاب اسلامی و سخنرانی هاشون از مرحوم نائینی نبردن. به صورت کلی بحث مشروطیت رو بیان کردن اما به صورت خاص در چند جا از سخنان خودشون از شهید شیخ فضل الله نوری در واقع نام بردن که انشاءالله در انتهای بحث به اون خواهیم پرداخت. اما بحث مرحوم نائینی در خصوص پایه های مشروطیت عمدتا ادله عقلی است که ایشون باش وارد میشن، اونم بحث ضرورت پیشرفت و توسعه در کشور هست و این مبحث رو عمدتا از کشورهای در واقع دیگر، از تمدنهای دیگر میگیرن و میگن علم و تمدن که در واقع علم موجب پیشرفت و توسعه است، مقاصدی دست یافتنی است که هر کس به دنبالش در مقام طلب بر آمده به آن رسیده است. و بعد این ترقیات رو در اصول تمدنیش میگن این در تمام در واقع منابع و مبانی اسلامی ما مکنونه اما ما از اون دور شدیم و مسلمانان به اون دست نیافتند. و تمام این مطلب رو ریشه یابی میکنن و به دو سه مسئله میرسن. اولین مسئله در خصوص عدم پیشرفت و توسعه علمی کشورهایی مثل کشور ایران رو ایشون در عدم مساوات، و دومین مسئله رو در عدم آزادی، و سومین مطلب رو در فقدان نظارت بر حکومت‌های مطلقه و سلطنتی و استبدادی مطرح می‌کنند و راهکار برون رفت از وضعیت فعلی و رسیدن به توسعه و پیشرفت رو مرحوم محقق نائینی بحث دست یافتن به آزادی و به دخالت در امور عامه مردم و در نهایت نظارت بر حکومت و مشروط کردن و مسدد کردن در واقع اختیارات مطلق سلطنتی است میابند. این در واقع بحث پروژه محقق نائینی است. سه تا عنصر، بحث مساوات که عده خاص و خاصخالی در جامعه وجود نداشته باشه، دوم بحث آزادی که این مسئله با طبیعت انسان خداوند قرار داده، و سوم بحث شوراست و شورایی بودن تصمیمات و از طریق شورا در واقع و بحث مساوات و آزادی میرسن به مشروط کردن سلطنت مطلقه. یک تیکه کلامی دارن در تنبیه الامه، ایشون آمدن راهکار مشروعیت دولت رو برای هر قوم و ملت قیام امارتشان به نوع خودشان هست. این عنوانی است که ازش این برداشت شده، یعنی قیام امارت مردم به نوع خود مردم، یعنی اگر مردم امارت خودشون رو بر امور عامه در واقع به دست آوردن، اون موقع هستش که بحث مشروطیت از این میان این ایده زاییده میشه و در نهایت این حکومت مطلقه‌ای که موجب عقب ماندگی است به تدریج رخت خواهد داشت. یکی از بحثایی که در اینجا خیلی از منابع بهش پرداختن بحث الامر یا امر سیاسی است که در آیه شریف هم بعداً خدمتتون خواهیم رسید. بحث و شاورهم فی الامر، این امر چیست؟ امر سیاسی امور عامه است که مردم در این امور عامه تمشیت امور مربوط به مسائل اجتماعی و سیاسی خودشون در اون مجموع در واقع در این مسئله باش تمشیت زندگیشون در امر عمومی قرار داره، مثل قوانین، دستورالعمل ها، مقرراتی که در هر جامعه جاری است. و مهم این استش که همه انسان ها در این امر یعنی امور عامه با همدیگه مشترکن و هیچ کس نسبت به فرد دیگری اولویت و برتری و یا استثناء در کار در واقع در این مسئله استثنایی برای اون وجود نداره و این مسئله در امارت نوع انسانی بر خودش محقق نائینی در این مسئله در امر عمومی دو مسئله رو برجسته میکنه. یکی حفظ نظامات داخلی مملکت و تربیت نوع اهالی و رساندن هر ذی حقی به حق خود و منع از تعدی آحاد ملت بعضهم علی بعض الی غیر ذلک. این وظایف نوعیه که راجعه به مصالح داخلی مملکت و ملت، این یک بخش از اون امر عمومی است. و دومین مسئله در امر عمومی تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله در این باب و تهیه قوه دفاعی و استعداد حربی و غیر ذلک، که این در لسان متشرعین حفظ بیضه اسلام و در سایر ملل حفظ وطنش خوانند، که این دوتا رو از امور عامه می داند که هر دو باید توسط مرد، یعنی امارت به نوع خودشان در این در واقع دو محور اساسی مطرح می شود، که این در واقع برداشتی که برخی از این دو مسئله کردن در امور عمومی این استش که همه دولت هایی که بتوانند بر پایه مردم و رضایت و مداخله نوع مردم این دو اصل رو برقرار بکنن، این در واقع دولت مشروع خواهد بود. این برداشتش که شده. حالا مرحوم نایینی دو نوع حکومت رو در جهان در واقع در میان حکومت ها تبیین میکنن، یکی حکومت تملیکیه یا استبدادی است و یکی حکومت ولایتیه، که حکومت ولایتیه رو حکومتی میدانند که از طرف خداوند مسئولیت بخشیده شده و در واقع به پیامبر امام معصوم و بعد به ولایت فقیه منجر میشه، و حکومت تملیکی اون حکومتیه که آحاد مالکی نسبت به اموال شخصی خود با مملکت و اهلش معامله فرمایند، که اون حاکم با مردم و ثروت‌های جامعه مثل یک مالک برخورد میکنه و این در واقع شکل حکومت در ناآگاهی و بی‌علمی ملت در واقع ریشه داره. و یکی از مسائل مهمی که در خصوص حکومت ولایتی مطرح میکنن بحث عصمت به عنوان ضمانت در واقع این الهی بودن این حکومت، و در دوره عصر غیبت هم ایشون امور عمومی رو جز امور حسبه مطرح میکنن. این خیلی مهم هست در واقع نظریه مرحوم محقق نایینی، که امور حسبه رو امور عمومی رو از امور حسبه اولا و به ذات میدانند، و این رو در ید قدرت امام معصوم و بعد هم ولی فقیه و در هنگام نبودن ولی فقیه به عدول مؤمنین و نبودن عدول مؤمنین به عامه مردم واگذار میکنند. این ترتبی که مرحوم محقق نایینی قرار دادن بسیار مهمه، یعنی بعدن ما در نظرات حضرت امام خواهیم داشت که امور حسبه در واقع ید ولی هست و در حکومت ولایتیه از اختیارات امام معصوم قرار گرفته است. محقق نایینی چند تا پیشفرض دارند که من این پیشفرض ها رو خدمتتون عرض میکنم. یکی این که ما در واقع خصوص حکومت های سلطنتی و حکومت جاری خودش، نظر ایشون اینه که این حکومت ها حکومت قصبی است، حکومت جور. این اولین پیشفرض مرحوم نایینی است. ایشون در کتاب در واقع به ترتیب که گفتم، اول وظایف سیاسیه، همون دو وظیفه‌ای که شمردیم، حفظ نظامات داخلی مملکت و تحفظ از مداخله اجانب، اینها رو به عنوان وظایف سیاسیه می‌فرمایند، که وظایف سیاسی اولا و به ذات از وظایف حسی است و این بر عهده ولی فقیه و نواب عامه امام زمان در عصر غیبت. دومین مطلبی که ایشون مطرح میکنن بحث مقصودیت مقام سلطنت و اینکه حاکمان قاجار حکومت قصبی و جور دارن، و اونجا میگن هیچ راهی برای در واقع رفع این قصد وجود ندارد الا مشروط سازی اونها و مشروط کردن اونها. و سومین مطلب که مفروض ایشون هست، یعنی به عنوان در واقع مبنای ایشون عذرخواهی میکنه، مبنای مبنایی نیست، عدم لزوم تصدی شخص مستعد نسبت به امور حسی است. و بعد هم میفرمایند عدم تمکن، یعنی اینکه نه تنها بحث عدم لزوم که حضرت امام بعد میفرمایند که ضروری است که فقیه جامع الشرایط نسبت به تشکیل حکومت اقدام بکنه در صورت تمکن، ایشون این رو واجب نمیدونه. و بعد هم میفرماید که لازم نیستش که شخص مجتهد خودش تصدی در امر امور حسیه بکنه و اذن او کفایت میکنه. اگر اذن بده که عدول مؤمنین یا عامه مردم بر امور خودشون حاکم بشن و امور حسیه، این کفایت میکنه. ظاهر امرم نشون میده که خودش به عنوان یک فقیه این اذن رو در مورد مشروطیت داده، چون بعد او ما خیلی نسبت به این بحث ها ادامه دار نشد، یعنی بعد از بحث در واقع اعلام مشروعیت و تشکیل در واقع مجلس، ایشون دستور داد که کتابش هم جمع کردن و خودش رو از بعد از به خصوص اعدام شیخ فضل الله در واقع ایشون خودش از دایره سیاسی مشروطیت بیرون کشید. چهارمین مطلب عدم تمکن نواب عام از اقامه وظائف، یعنی تصدی امور حسبیه، که موجب سقوط این امور نمی گردد. یعنی امور حسبیه اموری هستند که شارع مقدس راضی به ترک اونها و بر زمین موندن اونها نیست، در نتیجه نوبت ولایت بر امور حسبیه به عدول مؤمنین و با عدم تمکن ایشان به عموم مردم میرسد. خب این بحثی است که در مورد امور حسبیه میکنه ایشون و امور سیاسی را میاره در امور حسبیه قرار میده و در نهایت به دلیل عدم تمکن و عدم لزوم تصدی مجتهد در این زمینه، ورود و عدم تمکن عدول مؤمنین، این بحث رو با در واقع اذن فقیه نافذ الحکومه به عامه مردم میده و به این ترتیب مبانی یک در واقع بال مشروطیت ایجاد میشه. یعنی اون مبنا آمد از در واقع امور حسبیه هم امور عامه که جزء امور حسبه هستند و از امور سیاسی هستند و امام معصوم متکفل اون هست، در عصر غیبت نواب عام و مجتهدین جامع الشرایط در واقع در اون ولایت دارن و زمان عدم تمکن اونها این به عدول مؤمنین میرسد. در عدم تمکن در واقع عدول مؤمنین به عامه مردم میرسه و این عامه مردم با اذن مجتهد نافذ الحکومه می توانند بر امور خودشون امور حسبیه حاکم بشند. خب این میشه یک بال. یک بال دیگری که به لحاظ نظری مرحوم محقق نائینی بهش می پردازند بحث شورایی بودن و حکم وجوب شورایی بودن حکومت هست، که شاید بشه گفت این یک مبنای نقد ایشون نسبت به سلطنت مطلقه هم همین بحث عدم شورایی بودن اونجاست. ایشون شورویت نظر به شورویه بودن اصل سلطنت اسلامیه عموم ملت از این جهت و هم از جهت مالیاتی که برای اقامه مصالح لازمه میدهند حق مراقبت و نظارت دارند. این هم میشه رکن دوم. پس یک رکن به لحاظ نظری از امور حسبش ایشون شروع کردن، آمدن رسیدن به عامه مردم، اندر عدم تمکن ولی فقیه و مجتهدین و در واقع نواب عامه و عدول مؤمنین، رسیدن به عامه مردم. در امور حزبیه. و دومین مسئله بحث لزوم شورایی بودن حکومته، که این دو رکن در واقع مشروعیت مشروطه را از نظر محقق نائینی در واقع به اثبات میرسونه. بحث شورایی بودن هم ایشون یه بحث فقهی میکنه. تنها نکته ای رو که ایشون از نقدی که به عنوان یک نامه از طرف آشف فضل الله نوری و بعضی از حرفکران ایشون به علمای نجف نوشته میشه، تنها بحثی که ایشون مهم میدونه و قابل پاسخگویی میدونه بحث همین این که آیا شورا میتواند در زمینه های امور عمومی، همین دو مطلبی که ایشون ذکر کردن، بحث در واقع رسیدگی به امور عامه مردم و تحفظ مرزها از در واقع تعدی دشمنان، آیا میتواند در اینجا بحث شورایی بودن رو ایشون مطرح میکند، منتها با مبنایی که خب بعدن حضرت امام هم این رو به صورت خاص از طریق دیگری در مبانی خودشون به اثبات رسوندن. اونم به این گونه است که ایشون با آیات و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر میفرمایند که و شاورهم فی الامر، این شاور حکم الهی است به رسولش که معصومه، که اتفاقا در امور سیاسی هم معصومه. و شاورهم فی الامر، هم عامه مردم هم. و اونایی که میگن اهل حق و الق و اینا رو رد میکنه محقق نائینی. و بعد این تیکه دوم که در کلام مرحوم نائینی نیست، من یادم میاد، خدا رحمت کنه و رضوان الله تعالی علیه آیت الله معرفت، ایشون میفرمود که بعضی اومدن از فقره دوم، از اون بخش دوم این آیه شریف که و اذا عزمت فتوکل علی الله، یعنی این که تو نظرات شورا رو بگیر، ولی وقتی خودت عزم کردی که کار خودت رو انجام بدی بر اساس اون در واقع مشورت هایی که انجام دادی و جنبندی هایی که کردی، اون موقع به خداوند توکل کن. اینجا مرحوم آیت الله معرفت می‌فرمودن که این آیه اضمارش در اینه که فجا و شاورهم فی الامر، یعنی با اونا مشورت کن، و از اونجایی که در دلت دغدغه هست که آیا نظر این جمع مصادف با واقع هست یا نیست، اگر یک همچه دغدغه‌ای دلت بود به اون عمل کن. و اذا عزمت بالعمل به رأی شورا فتوکل علی الله، یعنی که انه آیت الله معرفت یک چیزی مثل مصلحت سلوکیه برای عمل به رأی شورا باور داشت، میگفت خداوند تضمین رأی شورا میکند. حداقلش اینه که به لحاظ سیاسی در واقع عمل به رأی شورا و احترام گذاشتن به رأی شورا این استش که یک زمینه پذیرش عمومی برای هر فعالیت سیاسی در جامعه ایجاد میکنه، ولو اینکه ممکنه درش یک غلط و اشتباهی وجود داشته باشه، ولی چون خود رأی عمومی درش تأثیر داشته، به لحاظ سیاسی و به لحاظ اجتماعی طمأنینه بیشتری در جامعه ایجاد خواهد کرد. خب بحث شورا رو من اگر بخوام خیلی سریع ازش بگذرم، دو نوع در مورد شورا نظر داده شده که اتفاقا یک نوعش در واقع از طرف مشروع خواهانه که در مورد شوروی بودن و شورایی بودن حکومت این آیه رو در مشاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم رو اومدن در واقع براش برای پیامبر وجوب تعلیمی در نظر گرفتن. پس من سعی کردم. پس ایشون میگن که این وجوب نفسیه، این وجوب تعلیمی نیست، چون بعضی از آقایون میگن که خب معصوم که معصومه، نیازی نداره، ولی این مشورت کردنش به بقیه والیان و حاکمان تعلیم میدهد که شما هم نظرات خودتون رو به لحاظ در واقع شورا به دست بیارید، و شاید بیشتر به خاطر همون بحث زمینه های اجتماعی و در واقع مشروعیت و مقبولیت باشه. خب این بحث در واقع دوبال مسئله، یعنی یکی بحث مساوات و آزادی و بحث و حکومت عامه بر امور حسبه که شامل دو مطلب بود، در واقع قوانینی که مسائل عمومی رو در نظر داره و نظم عمومی و انتظام عمومی رو به خاطر حفظ نظام در بر داره، و یکی هم بحث تعوض مرزها که مردم معمولا در ارتش ها و اینها بودن، از این دوتا رکن که مطرح میکنه در اختیار، و بعد هم بحث شورایی بودن که در واقع مشروطه کردن استبداد سلطنتی رو که مقصود یعنی قاصد قصد هم هست در برداری، میشه دوتا رکنی که در نظریه مرحوم نائینی برای مشروعیت ارائه شد. اما ایراداتش که شیخ فضل الله نوری به مشروطیت میگیرن در دو تا مطلب، یک رساله به نام در زلالت نامه ایشون مطرح کردن و یکی هم در واقع کتابی، یک کتابی است به نام در واقع مثل همون بحث تنبیه الامه و تنزیه المله، بحث تذکرت القافل و ارشاد الجاهل ایشون مطرح کردن که البته منصوبه به مرحوم شیخ فضل الله است از باب محتوا، و الا تصریح نشده که شیخ فضل الله یک همچه رساله‌ای نوشته باشن، اما به لحاظ مطلب بسیار به هم نزدیکه. ایشون مرحوم شیخ فضل الله میگن خب شما آمدید با اذن فقیه یک جمعی رو آوردید، جمع کردید، اینها میخوان قانون گذاری بکنن. ایشون مینویسه در اونجا که بر فرض که این اساس از برای این، در واقع مثال نقضی ایشون، بر فرض که این اساس از برای جعل قانون جدید که کفر است نبود، ولی لابد بودن که تکلم کنن در امور عامه، یعنی اموری که مربوط به تمام افراد رعایای مملکت باشد، بلکه سوای امور عامه را از وظیفه خود خارج می دانستن، با این وصف، این در واقع دلیل نقضی مرحوم شیخ فضل الله است، با این وصف پس چرا به اعضای آن وکیل می گفتند؟ مگر نمی دانید که در امور عامه وکالت صحیح نیست؟ این باب ولایت شرعیه است و دخالت غیر آنها در این امور حرام و قصد نمودن مسند پیغمبر و امام است. در تذکرت القافل و ارشاد الجاهل هم سریع‌تر میگن، میگن جعل قانون کلن ام بعدن منافات با اسلام دارد و این کار پیغمبری است، حاصل آن که مسلم را حق جعل قانون نیست. و در مورد قانون اساسی هم می‌نویسن آن دستور ملعون که مسمى به قانون اساسی است، اصل این ترتیب و قانون اساسی و اعتبار به اکثریت آرا اگرچه در امور مباهی بالاصل هم باشد، چون بر وجه قانون التزام شده و می شود، حرام تشریع و بدعت در دین است و کل بدعت زلاله. که در خصوص همین بحث بدعت بودن هم مرحوم محقق نائینی مفصل جواب میده که بدعت یعنی چه، رو وارد میشه میگه که اصلا این بحث در مباهات وارد شدن و الزام کردن مثل اینه که مثلا یک نفر میگه من ساعت 8 باید صبحانه بخورم، 2 بعد از ظهر نهار بخورم و مثلا 8 شب شام بخورم، این یک الزام در حدود اباحه است، و ممکنه یک جمعی برای خودشون بگن آقا برای سلامتی جسم و جان ما خوبه که این کار رو انجام بدیم، بر خودشون لازم کنن. این چه بدعتیست؟ این درسته توش حتی لزوم هم آمده، حتی اونا ممکنه بین خودشون نسبت به این اباحه هم در کنار اون التزام حتی مجازاتی هم گذاشته باشن. خب این چه جور بدعتیست؟ یعنی با در واقع تعریفی که بدعت میکنه ایشون وارد میشه. بعد در نهایت، حالا چون فرصت گذشت، شیخ فضل الله در رابطه با تعامل بین سلطان و فقیه و فقیه یک رابطه برقرار میکنه در تعامل اینها، که این خیلی مشهوره که نسبت در واقع به شیخ فضل الله داده شده. این استش که وظیفه فقیه و سلطان هیچ یک قانون گذاری نیست، قانون شرع است که متبع است و لازم الاجراست، و فقیه وظیفش استنباط حکم از منابع شرعی چهارگانه، و وظیفه حاکم ایجاد زمینهای اجرایی اون حکم. پس در واقع به عنوان یک مقلد و یک مجتهد، سلطان و فقیه رو کنار هم دیگه میذاره که این در هر امری استفتا بکنه، و فقیه از منابع و ادله اربعه اون رو استخراج بکنه و به سلطان بگه، سلطان زمینه های اجرایی شدن اون رو در واقع فراهم کنه. این رابطه است که در نهایت شیخ فضل الله نوری بین اینها ایجاد کرده. اما برسیم به حضرت امام. چهار پنج دقیقه من عرض کنم. حضرت امام خب در این که حکومت جمهوری اسلامی متکی بر ولایت فقیه رو با مبنای نظری که از سال 43-44 در درسشون در نجف اشرف شروع کردن ایجاد کردن، خب اون عدم تمکن و پیشفرضایی که هم محقق نائمی داشت و هم مرحوم شیخ فضل رو داشت، از اون یک مرحله آمدن جلوتر، یعنی یک حکومت ایجاد کردن که مبتنی بر حاکمیت ولی فقیه به عنوان یک حکومت ولایتیه به نظر مرحوم نائینی بر در واقع امور حسبه که شامل حکومت هم هست، این ایجاد شده. یعنی هم خودش احکام رو استنباط کرده و هم خودش زمینای اجرایی رو میخواد در واقع کشور فراهم کنه. اما یکی از اعتراضات مرحوم شیخ فضل الله نوری هم به قانون اساسی و به تفکیک قواست. میگن تفکیک قوا یک امری است که باطله و از در واقع خارج آمده و در واقع توفه غربه. ما همچی چیزی نداریم. ما یک قوه قضاییه داریم، یک قوه مجریه داریم، و این قوه مقننه تقنین الهی است که با استنباط فقیه در واقع میاد، و قضا هم به عهده فقها هاست و روایاتش هم ایشون میاره و در واقع اون رو در میپذیره. اما حضرت امام در اینجا بحث ولایت مطلقه فقیه رو مطرح میکنه، قانون اساسی بر اساس ولایت مطلقه. من این رو از فکر میکنم دکتر کچویان بود در یک برنامه ایشون مطرح میکرد که در اون دو تا متن اولیه، یکی توسط آقای طباطبایی، سید صادق طباطبایی در آلمان با در واقع یک عده‌ای از جمعی از حقوقدانان آماده شده بود، و یکی هم آقای دکتر حسن حبیبی مرحوم، این در واقع آماده شده بود. هیچ کدوم از اینها حاوی ولایت فقیه نبوده، و جالبش اینه بود که در اون دوره آزادترین انتخابات که حتی ملیگراها، کردها، از کردهایی که و از افرادی که مثل نزیه و اینا لیبرال های دو آتشه در این مجلس بودن، مجلس خبرگان، و از داخل این مجلس خبرگان ولایت فقیه در آمد. اینش خیلی جالبه که آقای دکتر کچویان، حالا ذکر خیرشون هم شد، ایشون میگفتش که این حاصل 200 سال مبارزات و مکالمات و بررسی های فقهی و کلامی بود که در حوزه های ما و بین مردم جاری بود تا به اینجا رسید. حضرت امام در اینجا همراهی که دارن با مرحوم محقق نائینی این استش که اولا اون اختلافی که وجود داره اینه که اون پیشفرزای ایشون رو کنار گذاشتن، حکومت در واقع ولایت فقیه رو آوردن سر کار، نظام جمهوری اسلامی، و بعد هم همراهی که دارن اینه که قانون اساسی که شامل اموری است که مبتنی بر شرع و همون مکنوناتی که حضرت محقق نائینی گفتن در این قانون اساسی آمده، همه مبانی شرعی و مبانی دینی در این قانون آمده، و بعد هم تفکیک قوا هم آمده، و اونجا ایشون قانون اساسی رو میاره و بعد مردم رو هم میاره به این رأی بدن به خاطر مقبولیت، و اینجا فاصله میگیره از مرحوم شیخ فضل الله نوری و ایشون حکم مردم رو بر خودشون و شورایی بودن رو از محقق نائینی گرفته. و خیلی جالبه که نقش محقق مرحوم شیخ فضل الله نوری رو رحمت الله علیه آیت الله العظمی گلپایگانی ایفا میکنه. یعنی آیت الله العظمی گلپایگانی زمانی که داشتن قانون اساسی رو می نوشتن یک نامه ای نوشته به حضرت امام و به حضرت امام می فرمایند که نگران، اعلام نگرانی می کنند که این در واقع اختیارات که مجلس داده شده
بحث خوبی است، بحث ضروری است و بحث محل اختلاف است و عملا هم این سه رکن مرحوم نائینی و مرحوم شیخ فضل الله و مرحوم امام عملا به عنوان مؤثرین و ارکان نظریه سیاسی موجود و کارآمد در عصر حاضر هم تلقی میشن و هر کدام هم با سه روی کرد، سه نگاه و با سه مسئله متفاوت با گذری مواجه میشن. طبعا شما حالا خوب شد ادامه بدید، من باید خاطر این نفس بکشید.
من فقط این فراز آخر رو اگه توفیق پیدا کنم عرض کنم، اون است که حضرت امام در پاسخ به آیت الله العظمی گلپایگانی که نامه نوشتن و ابراز نگرانی از قول شیخ فضل الله، یک عده بزاز و بقال جمع شدن، شما دارید به اینا اختیار قانون گذاری میدید که این اختیار باعث میشه که امور عامه مردم و امور حزبه دست یک عده، مثلا قوانینش دست یک عده آدم کم در واقع حالا غیر مشروع قرار بگیره. دقیقا همون بحثی که مرحوم شیخ فضل الله در زلالتنامه مطرح کردن و نسبت به قانون اساسی حضرت امام جالبه، یعنی به خلاف مرحوم محقق نائینی که امور عامه رو در عدم تمکن سگانه میرسونه به امور عامه، حضرت امام در حالی که ولایت فقیه رو اجرا کرده و نظام جمهوری اسلامی رو آورده و تأسیس کرده، باز بنابر مبنای خودش میاد بحث عرف رو مطرح میکنه. میگه یافته های مجلس شورای اسلامی بر اساس این که کمیسیون هاشون بیان با متخصصین در واقع برنشینند و احکامی رو صادر بکنن، این این عرفه و به امر بالعرف رو اونجا حضرت امام در رساله، من رساله در واقع دکتری هم به این پرداختم که حضرت امام با مبنای عرف و در واقع مرجعیت عرف در تشخیص اینها، عرف تخصصی و بنای عقلا به این میرسن. مثلا میگن در مورد، حالا من مثال علی سبیل مثلا تمثیل دارم این رو ذکر میکنم، مثلا وزارت کشاورزی میاد به این نتیجه میرسد که در مناطقی که کم آب هست نباید محصولاتی که آب زیاد لازم داره مثل هندوانه، مثل برنج کاشته بشه. خب این احکام ثانویه است که عرف بهش رسیده، عرف تخصصی که مثلا کارشناسان کشاورزی هن، کارشناسان آب و در واقع فضای محیطی زیستن حکم اولیه چیه؟ حکم اولیه حلیت و اباحه کشت و کار. آما یه چیز دارم میخواد اینجا بکارم و برداشت کنم. این احکام اولیه است. اما احکام ثانویه چی میشه؟ حکم ثانویه اینه که یک سند کارشناسی میاد رو میز مجلس و اون در واقع نمایندگان عرف میاد میگن آقا به لحاظ عرف تخصصی که کارشناسان فنن نباید در منطقه اصفهان برنج کاشته بشه، به خاطر اینکه منطقه کم آب، برنج در واقع محصول غرقابی است، مردم گشنه میمونن، مردم تشنه میمونن. به خاطر همین این مواردی که هست، موارد در واقع عرفی، به عهده خود قانونه. قانون اساسی میگه که قانون مجلس میگه آقا پلیس راهنمایی اختیار داره که این خیابون رو برای حفظ نظم عمومی یک طرفه کند. اساس اینه که تو دلت میخواد از هر طرف بری. حکم اولیه شرعی این است که او که نمیخواد، این بر اساس مصلحت عمومی و امور عامه در واقع این اختیار رو داره که اون عرف خاص، این اختیار رو داره که قانون گذاری کنه، بچه الزام درست کنه. و حضرت امام این رو در دوره تصدی فقیه به خلاف نظر مرحوم نائینی، محقق نائینی، که این رو میاره بعد از سه تا عدم تمکن میرسونه، یعنی عدم تمکن از امام معصوم، عدم تمکن از ولی فقیه و نواب عامه، و عدم تمکن از عدول مؤمنین، حکومت عدول مؤمنین، میرسونه به عامه مردم. در حالی که عند تمکن همه اینا حضرت امام قائل هستش که احکامی که داره تو مجلس صادر میشه برای تمشیت امور عامه و امور مردم، اینا مال عرف خاصه و عرف خاص بر بنای عقلا واجبه. مثلا من اونجا بحث کردم توی مقاله‌ای که منتشر شد، بحث کردم که اسناد بالادستی نظام بر اساس عرف خاص و بنای عقلا واجبه. یعنی اگر سند تحول آموزش و پرورش میگوید که اگه آقا 10 سال دیگه این کار انجام نشه، یا سند جمعیت میگوید، قانون جمعیت میگوید اگه 10 سال دیگه نشه این باعث اضرار میشه، باعث ضعف جامعه مسلمین میشه، و این تصویب بشه به عنوان یک عرف کارشناسی در مجلس قانون بشه، بر دولت ها و وجوب شرعی و حکم الهی است، به تصریح حضرت امام که از احکام الهی است، باید انجام بشه، بر روز قیامت اگر انجام ندادن معاقب خواهند بود. یعنی تا این حد حضرت امام بحث عرف که مجلس عرف خاص که کمیسیون های تخصصی است، و بحث در واقع اون شورای نگهبان که بر عدم در واقع چیز اینها، تضاد اینها با احکام شرعی یا مثلا موافقت اینها یا ادب المخالفه صحه میگذارد. من عذرخواهی میکنم، یه سری بحث ها مون که انشاءالله در پاسخ ها اگر
من حاضر
بخواهدم به هم برم. السلام علیکم.
بیشتر استفاده میکنم تو گفتر من که مرویت نداره، شاید هر به شما بیشتر به کار
مونده. تشکر میکنم از مباحث مجزاده، از مباحث استاد ایزده استفاده میکنیم. مقام ناقض محترم،
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از نوای نظرزاده. من اول کار فکر کنم آقای نظرزاده بابت تسلیه و بابت ایام اول تسلیه گفتم، فکر کنم وحدت حضور دانشگاه تبریز. من فکر کنم چون فقط وحدت
نشه
آره وحدت حضور دانشگاه شما فکر کنم بابت تسلیه گفتن، گفتم با وضعیت موجود. من از عنوان شروع کنم، از من دقیقی شکلی حرف بذارم، دقیقی محتوی، دقیقی هم مبنایی. از این شکلی عنوان مقاله ای که لطف آقای نظرزاده رای کردند، محقق نائینی و شیخ شهید از منظر امام خمینی، تو متن خودشون البته محقق نائینی و شیخ فضل الله نوری از منظر امام خمینی، به نظر میاد که این عنوان رو ایشون مراعات نکردن، چون محقق نائینی از منظر امام نبود. خودشون هم گفتن که اصلا امام ناظر به مرحوم نائینی چیزی نگفتن جز نسبت به مباحث تفصیل. پس اساسا اتفاقی از این جهت نیفتاد. همچنان که از حیث مرحوم شیخ فضل الله این اتفاق از دیدگاه امام نیفتاد و در نهایت بازخوانی محقق نائینی به گونه ای و بازخوانی مرحوم شیخ فضل الله به گونه ای و به گونه بازخوانی مرحوم امام، البته از نوع مقایسه این کتاب. شاید اگر عنوان فرعیشون رو ملاحظه میکردیم و عنوان اصلیشون رو نگاه میکردیم شاید این گونه بود: محقق نائینی ویلگور، شیخ فضل الله نوری ویلگور، امام خمینی. چون پایین هم داره مشروط خواهی، مشروط خواهی، مشروع خواهی انقلاب اسلامی. انگار سه تا عنوان در کنار هم، البته ناظر به مقایسه با اون چیزی که عملا ارائه شد و در متن هم تقریبا بود همین نکته بود. و طبعا اگر محتوا این بود باید اسمون محتوا رو هم به این گونه تغییر داد. اما اگر محتوا رو به این شکل بخوام تغییر بدیم و اسمی رو بر اون در نظر بگیریم، معناش این است که ما سه مقوله متفاوت رو در عرض هم بحث کردیم بدون اینکه یک مخرج مشترکی رو براش لحاظ کرده باشیم. ممکن بود در هر کدوم از اینها یک مخرج مشترکی داشته باشیم که مثلا بحث روش، بحث ساختار، بحث ابزار، بحث رویکرد، بحث نهادها ممکن بود، یا بحث نظام ولایت مخرج مشترکی رو از حیث بحث انتخاب میکردیم که طبیعتاً اون موقع قدری ریزتر میشد و جناب آقای دکتر نظرزاده مجبور نبودن که در بحث نائینی مجموعی از مباحث را از بحث حسبه گرفته، در بحث ولایت گرفته، در بحث تفکیک قوا گرفته، شورویت گرفته و اینها رو به تفصیل مطرح کنن که بعد هم نسبت به مرحوم شیخ فضل الله و مرحوم امام دیگه نتونن به اون فضا برسن و بحثشون متاسفانه از این جهت ابتر بود. قبل شاید زیغ وقت بود و زیغ گلو. در این حال باید یک مخرج مشترکی این وسط وجود داشت که انگار نسبت به او بحث میکرد. نکته سوم، وقتی ما با یک مسئله مواجه نمیشیم، در طبیعتاً نسبت به حل اون مسئله هم متمرکز نمیشیم. یعنی ممکن بود این مقاله یک مسئله داشته باشه، یک معضله داشته باشه، تمام این مؤلفه ها رو بر اساس اون مسئله و معضله بازخوانی کنیم. با حالی که اون مسئله مشخصی برای این کار عملا نمیبینیم و البته دغدغه خوبی است، بحث خوبی است، مؤلفه های خوبی است، اما عملا مسئله مند نیست و در راستای حل یک مسئله حرکت نمی کنه. مجموعی از مباحث رو، شاید مجموعی از مسائل متعدد رو که عملا طبیعتا چون تعدد مسئله هست نمیشه و در یک مقوله مختصر هم رو حل کنه. اما از حیث محتوا گویا این مقاله، این بحث میخواد مرحوم امام رو شاید حد فاصل مرحوم نائینی و مرحوم شیخ فضل الله تلقی کنند، یا نوع تکامل یافته هر کدوم از این دوتا که نقاط ضعف اونها رو نداشته باشد و نقاط قوت اونها را داشته باشد، به گامی به جلو بوده باشد. و حال اینکه مرحوم امام و مرحوم نائینی و مرحوم شیخ فضل الله سه تا مسئله متفاوت دارن، مسئله مرحوم امام با مسئله مرحوم نائینی فرق میکنه، همچنان که روش مرحوم امام با نائینی فرق میکنه، همچنان که موضوع مد نظر مرحوم امام با اون دوتا فرق میکنه، همچنان که زمینه و زمانه مرحوم امام با اونها فرق میکنه. امام ولو تجربه گذشتگان را دارد، اما نوع نظام امام نظامی مبتنی بر مبانی اونها، روش اونها، حتی امتداد اونها نیست، اما از یه جای دیگه شروع میکنه، اصلا توی فضای دیگه داره انقلاب رو راهبری میکنه. بعدم یه توضیح دیگه بدم، اصلا گفتمان فکری و نظری امام با گفتمان فکری مرحوم نایری و البته شیخ فضل الله تمام مبحثشون رو زیر چارچوب کلان حاکم جاهل تنظیم میکنن. یعنی مشروطه به معنای تفکیک قوایی است که این تفکیک قوای مصطلح آقای مونتسکیو که بالای سرش هیچ ولی فقیهی حاکمی پادشاهی نیست، سه تا قوه داریم دیگه، تمام قوای مملکت میشون این سه تا در عرض هم. و حال اینکه امام اصلا به تفکیک قوا به این معنا باوری ندارد، نظام ولایت فقیه از بالا میاد و بقیه شاید اعوان و انصار و ایادی و ابزار چارچوب فکری اونها حاکم جور چارچوب امام ولایت. امام حکم اولی بیان میکنه، مرحوم نائلی حکم ثانوی بیان میکنه. امام در فرض تمکن و اختیار و انتخاب و ضرورت مطرح میکنه، مرحوم نائلی در فرض قدر متیقن، قدر مقدور و اینها. نکته مهمتر، این نکته مهمی در فهم این سه تا اندیشمند که شاید این نقطه قوتی است که سه تا اندیشمند به حوزه فقه سیاسی عملا در صد و اندی سال گذشته فضای فکری حاکمیت رو رقم زدند. مسئله این ما فکر میکنم برای فهم اینها مسئله اینو بیشتر بفهمیم که اصلا برای چی مرحوم نائینی میاد وارد این عرصه میشه. از این جهت مرحوم نائینی تو فضای واقع می شود که مشروطه خواهی وارد مرزهای ایران شده، تو ترکیه اومده، تو عراق اومده، عملا وارد مرزهای ما شده، این روشنفکرها آمدند و اثار آوردند. عملا اگه نائینی هم فضا رو شکل نده، این فضا داره یواش یواش رقم میخوره، مجبور اینها رو سامان بده. از یه طرف دیگه هم نائینی نمیتونه دست بهش بدن، یعنی بگه بدیل دیگه نداره، چون تمکن و قدرت و توان هم وجود نداره. این یه بخشی از کاره که چه بسا مرحومنالی در یک فضای گفتمانی غربی مدرنیته قرار گرفته. اما فارغ از یه نقطه که حالا توی این قرار گرفته، مرحومنالی در دو تا مسئله داره بمونی فقیه. یعنی به من میگه خب نائینی چی کار داره مشروطه؟ ما درست داره بده با کاراتو انجام بده، چی کار داره تو حوزه مشروطه؟ میگه ورود میکنه جمعان؟
اونم تو نجف.
آره چرا میگه ورود میکنه؟ دو تا مسئله مهم داره، یه جوری شما اشاره کردی، یه جای دیگه البته دو تا مسئله مهم داره و این مسئله مهم اگر نبود به گمان من نائینی وارد این کار نمیشه. مسئله مرحوم نائینی استقلال و آزادی. یعنی اگر بخواد مرحوم نائینی به شعار بده، میگه استقلال، آزادی، حکومت مشروطه یا سلطنت مشروطه. مرحوم امام وقتی میخواد بیاد وسط خیابون شعار بده، میگه استقلال، آزادی، حکومت اسلامی، نه جمهوری اسلامی. چه فرقی میکنه؟ اگر ما قسمت آخرش رو بیخیال شیم، دو تا مسئله داره مرحوم نائینی. میگه آقا الان مشکل مردم ما چیه؟ من فقیه، من مجتهد، وظیفه‌ام چیه؟ یک، استبداد تمام کشور رو فرا گرفته، من باید بیام استبداد را از جامعه مؤمنانه بردارم. در قبال استبداد چیه؟ یا آزادی یا مساوات یا برابری و عدالت. این وظیفه فقیه است که بده این کار انجام بده. نظام وقتی توصیه میکنه آزادی، خب حاکم گوش نمیکنه، اینو با تبدیل و ساختار کنه. یه کار دیگه باید بکنه و اون این که استقلال کشور رو تأمین کنه، یعنی آزادی، استقلال. آزادی مقوله درونی، استقلال مقوله بیرونی. یعنی در زمانی مرحوم نائینی زندگی میکنه که کشور جمهوری، کشور ایران که یواش یواش یه تیکه تیکه ازش داره کم میشه، از ترکمنچای و از نمیدونم گلستان و از این طرف هرات و از این طرف همین جور داره یواش یواش میره. و یه بخششه، یه بخش همی که حالا سلطان میاد به خاطر اینکه دربارش پیش بره قرض میکنه، نمیدونم قرارداد خارجی میبنده، قرارداد رژی و نمیدونم رویتر رو، و عملا کشور میشه تحت تویول بیگانه، اصلاحش رو دست میده. میگه من باید یه کاری کنم که این حاکم هر وقت دلش خواست نیاد قرارداد ببنده، اصلاح رو از بین ببره، هر وقت دلش خواست این کشور این بابا این قسمت رو به بیگانه واگذار کنه. لذا اون حفظ نظام یا به تعبیری که آوردید و دوست هم گفتید حفظ بیضه اسلام، این دوتا نکته مهمه و یک فقیه نمیتواند نسبت به اینها خالی از ذهن باشه. این دغدغه است که نائینی رو میکشونه وارد گود میکنه. اگر فقها فتوای جهاد میدادن و به واسطه فتوای جهاد میومدن از عراق فتوا به ایران میدادن و ورود میکردن، این حفظ بیضه اسلام براش واجب بود. دو تا مسئله داره: استقلال از بیگانه، آزادی از استبداد. برای اینکه این دوتا رو بخواد نهادینه کنه، از یه طرف یک ساختار موجودی داره که این ساختار موجود اومده داخل کشور ما بس سرسرد مشروطه‌ای که غرب تو مدرنیته شکل گرفته، البته پیشور از اونها فقدان خدا، پیشور از اونها مدرنیته از الحاده، این میخواد بیاد این رو اسلامیزش کنه. میگه این دوتا توی غرب مسئله بود، اونا اومدن با سلطنت مشروطه حلش کردن. حالا من فقیه آیا میتونم سلطنت مشروطه رو این وسط اسلامیزش بکنم یا خیر؟ اونم نه با عنوان حکم اولی، چون من میدونم ما نظام ولایت داریم، اما اگه این دوتا مسئله رو میخوام حلش کنم، میتونم با این سازگار حلش کنم یا خیر؟ ایشون در پس ذهنش فارغ از آن چیزی که در عباراتش توی تنبیه‌نامه وجود داره و البته اشاره به همین نکته میکنه، برای اینکه این مسئله رو حل کنه یک ابزاری، یک نهادی، یک سازوکاری به کار میگیره تحت عنوان سلطنت مشروطه و بعد یاد اسلامیزش میکنه. میدونه که این حکم حکم اولی نیست، میگه حکم ثانوی است. میگه سه تا ظلم در اتفاق میفته، من ظلم به خدا و ظلم به امام نمیتونم جبران کنم، اما ظلم به مردم رو میتونم جبران کنم. لذا برای از بین بردن ظلم مردم داره این کار انجام میده. میگه دوتا هست، این دوتا که نظام ولایت چاره ندارم براش. اگر بحث حسبه رو مطرح میکنه، باز با این فرض مطرح میکنه، یعنی با این نوع نگاه مطرح میکنه. مرحوم شیخ فضل الله از یه جهت خب عباراتشون عباراتی تو بس آزادی معلومه، میگه آزادی، مرحوم ناینم جواب میده آقا آزادی ما مراد این نیست که آزادی از خدا، نه بابا آزادی از خدا که مراد ما نیست، اما آزادی اجتماعی، آزادی سیاسیه، آزادی از استبداده. اونم میفهمه این رو انگار شیخ فضل الله، اما در این حال نوع استدلال و اون مواجهشون سر اموری که مثلا تقنین مال مردم نیست، مال خداست، آزادی از خدا. وقتی باید بگیم که مرحوم شیخ فضل الله خب متوجه نبوده آخه، یعنی مقدار رو مقداری که بدیهی معلومه که اینطوریه، ممکنه نمیدونم که تو ذهنشون نیست، من دارم اون چارچوب کلامشون رو بازخوانی میکنم. و مرحوم امام دو تا مسئله داره. مسئله اولش استقلاله، چون توی یک سیستمی قرار گرفته که عملا کشور هیچ استقلالی نداره، مستشاران آمریکایی، اسرائیل، آمریکا، انگلیس، اینو ماشی که معلوم، لذا استقلال کشور باید نجات پیدا کنه. ما روز اول هم بحث اسرائیل مطرح کرده، اما اول بحث انگلیس و آمریکا رو مطرح میکرد. نکته دوم بحث آزادیه در قبال استبداد رضاخانی و بچهش. اما امام میگه ناظر به زمینه و زمانه من، این دوتا مسئله دیگه من حکم ثانوی براش نمیخوام ارائه کنم، ساختار و ابزار برون رفته از اینها بحث جمهوری اسلامیه. حکم اولیه ساختار مشخصی دارد و ذیل اون چارچوب و پارادایم کلان اسلام قرار دارد، لذا مسئله شون هر دو یکیه، چارچوبشون متفاوته، زمانشون متفاوته، راه حلشون متفاوته، روششون متفاوته. برای اینکه این مسئله رو امام ارائه کنه تو بحث جمهوری اسلامی، امام اومده ابزارهایی رو به کار گرفته که مرحوم نایینی مثلا اون ابزار رو استفاده کرد، گفته تفکیک قوا، گفته قانون اساسی، گفته نمیدونم پارلمان، گفته انتخابات، گفته همه این چیزایی که گفته رأی عمومی. طبیعتا مرحوم امام انگار ما باید بگیم که با مرحوم نایینی همراهی کرده و با شیخ فضلالله همراهی نکرده، حالی که عملا بریم اینگونه نیست. علتش هم اینه که مرحوم امام در چارچوب کلان نظام ولایت داره رفتار میکنه، نه نظام حاکم جائر. اگه در چارچوب کلان نظام ولایت حرکت کنه و بعد بحث به ولایت مطلقه برگردونه، طبیعتا اینها از اختیارات فقیه تلقی خواهد شد. دو نمونه موردی شما گفتید، من دو نمونه موردی اجمالا عرض بکنم و بحث رو خیلی میخوام طولانیش نکنم. که مثلا در تفکیک قوا مرحوم نایینی یک اشتباهی میکنه، ظاهرا یک خلطی میکنه. میگه تفکیک قوا، وقتی میخواد توضیح کنه تفکیک قوا را به توضیح قوا معنا میکنه، میگه قدیم هم بود، ما سه تا قوه همیشه داشتیم، قوه نمیدونم حضرت امیر دار نامی مالکش تشکیه استانداران و قضات و مفتیان و اینا وجود داشته، امر عجیب غریبی نیست. اگه اشتباه نمی کنم باز میگه جمشید پادشاه فورس هم چنین کاری انجام داده، خیلی عجیب غریبی نیست. آن چیزی که مرحوم نایینی ادعا میکنه توزیع این تفویض قواست، یعنی من حاکم قوای خودم را واگذار میکنم به افرادی که زیر نظر من همون صورت تخصصی اجرا کنند. مدعایشون تفکیک قواست، یعنی سه قوه در عرض هم بوسر نظام برآمده از مردم برای برون رفت از استبداد. استدلال توزیع تفویض قواست که از بالا به پایینه، لذا این استدلال اون استدلال نیست. لذا ایشون با استدلال به تفویض قوا تفکیک قوا رو اثبات میکنه و اولا پادشاه سرجا نگه میداره. اشکال مرحوم شیخ فضل‌الله از این جهت برای شما چه حساب بده دست امام میگیرید، دست سه تا قوه میدی که اصلا صلاحیت هیچ کدومشون ندارن، برای اون ثانوی البته. مرحوم امام میگه آقا من اصلا این چیم وارد گود نمیشم، من نظام ولایتی دارم بالا سرشم، سه تا قوه دارم که این سه تا قوه دل تفکیک قوا نیست و هست نیست. ساختار اینها برآمده از رأی مردم اولا و بالذات و بالاصالا نیست، لذا اینها اگر کار کردی هم دارن در تهدید و نظارت بر همدیگه هستن، نه تهدید و نظارت بر اون ولی فقیه. اینا ابزار حاکمیت ولی فقیه هستن، نه ابزار نظارت بر ولی فقیه. خودان ساختارش برگم کنن مردم ما اصلا دون بازی وارد نمیشه، نوع نگاه امام وارد اون بازی نمیشه و لذا اون نظام ولایت امام ول نمیکنه. امام چارچوب کلاش نظام ولایت نه نظام طاغوت. نه در بحث تقنین این بحث مفصلی دارم، من اجمالا فقط میخوام عرض کنم اینکه تقنین کار مردم نیست، کار نمایندگان مردم نیست، کار سلاطین و اینها نیست. تقنین چند وجه داره، یه تقنینی بر عهده مجلسه، یه تقنینی بر عهده خدمت شما عرض کنم که قوه مجریه است، یه تقنینی ذیل نهادهاست، یه تقنینی هم تو پژوهشکده خودمونه. فرض کن ما قانون میذاریم اینا، این که تقنین بر عهده امام هست و فقیه هست، حتی فقیه هم میگه استنباط، قطعا چنین چیزی مرادشون هم نباید باشه. حالا میگم چرا ایشون این استدلال رو کرده، مسئله مهمتر به نظرم شیخ فضل‌الله چیز دیگر است، ولی اینها خب معلومه که تقنین باید از یه جای شروع بشه دیگه. این که نمایندگان حق تقنین دارند یا خیر، تقنین تشریع قطعا به معنی تشریع نیست، تو تشریع کارشون نیست، ادعام ندارن، تو این فضا نمیان. مجلس سه چهار تا کار میکنن، یک سیاست گذاری میکنن، دو حالا سه ساعت گوش شما بذار تقنیم شاید مشکل نداره، من عرض میکنم یک ساعت گذاری میکنه، دو بودجه رو تصویب میکنه، سه نظارت میکنه، در نظارت کرفت به تقنیم نداره، در بودجه ریزی کرفت به تقنیم نداره، در سیاست گذاری بر اساس ملاکات و موازین پیشینه، یعنی تحقق عملیاتی شریعت مفروض داره تو سازکارش توی قانون مشروطه آمده شده در قانون ما، حالا با اصل عدم مخالفت یا موافقت مهم نیست. این که مرحوم امام هم این نکته رو با مرحوم آقای گلپایگانی مطرح میکنه و امام اونو به عرف ارجاع میده، اینجا به نظرم یک قدری باید نسبت به امام هم به گونه دیگر حکم کرد، یعنی امام هم شاید بلایی که عبارت امام همینطوره، این سگانه ای که در مجلس بیان شد که مجلس قانون گذاری، یعنی مجلس سیاست گذاری میکند، نظارت میکند و بودجه ریزی میکند، عملا عرف چنین کاری ازش بر نمیاد، کار عرف نه سیاست گذاریه نه بودجه ریزیه، البته نظارت هست که ما بحث ما اینجا در حوزه نظارتی اصلا نیست، که نمایندگان مردم نظارت میکنن، نظارت ساختاری و نهادی و طبیعتا بودجه ریزی و سیاست گذاری کار نخبگانی است نه توده‌وار، لذا این که ما به عرف مراجعه کنیم و عرف بیاد این دستورات کار انجام بده، این کار عرف هم نیست، متخصصینه که سازوکاری داره که متخصصین بیان و انجام بدن. این نکته جالبی که در زمان خودش که مشروط شکل گرفت نمایندگان شرکت سهامی است، یعنی صنف بازار، صنف فلان قصابی، صنف بقالی، صنف نمیدونم حتی روحانیت، صنف نمیدونم اشراف، اینا هر کدوم سهامی داشتن که متناسب با اقشار خودشون میومدن و ورود میکردن، اما الان عموم مردم اونم از سنت گرفته شد به شهر واگذار شده، این هم طبیعتا میتواند در اون نگاه تخصصی تاثیرگذار باشد، قبلا خود این نگاه تخصصی کمیسیونش مال خودش بود، چون نمایندگان مثلا سنت فلان و سنت فلان تو سیستم خودشون واگذار میکردن، اما الان مجبورن نمایندگان مردم برن تو کمیسیونی که اصلا درش تخصصی هم ندارن، متمم وقت میخواد، متمم و کارشناس و اینا اینقدر کارو مشکل‌تر میکنه، خودم وارد کار نمیخوام بشم. به نظر میاد آن چیزی که مرحوم امام داره میگه ابزار حاکمیتی است، که این ابزار حاکمیت متخصصینی هستن که این سه کارو برای حاکمیت انجام میدن، ولو اینکه از به واسطه رأی مردم انتخاب میشن، که اون البته سازوکار نظام حاکمیت اسلامی است، یعنی میان سیاست گذاری میکنن، میان نظارت میکنن و میان بودجه‌ریزی میکنن که به مردم هم مستند باشن، اینم مبتنی بر اون نظام مردم سالار دینی یا جمهوری اسلامی که مردم در او دخیلند، همچنان که در او بحث حاکمیت مطرح. نظام اگر ما بخوایم این سگانه رو با هم مقایسه کنیم، باید ناظر به مسئله، ناظر به شکل، ناظر به ساختار، ناظر به روش، ناظر به موضوع و ناظر به زمین و زمان معرفی کنن، اما نسبت به زمین و زمان معرفی کنن یه نظر میاد بیش از این که مسئله نظری در داخل کتاب برای این دو فقیه بزرگوار زمان خودشون مطرح باشه، بیشتر مسئله کف خیابونه. مرحوم شیخ فضل‌الله تو تهرانه، داره میبینه روشنفکری چه کار داره میکنه، داره میبینه روشنفکری با الهادش داره میخواد چه بلایی سر جامعه بیاره، آره دقیقا میبینه، مرحوم شیخ، مرحوم ناینی اینو نمیبینه دیگه، یک دیدگاه نظری داره که دیدگاه نظری یعنی این که سه تا ظلم مثلا به دو تا ظلم، طبیعتا دو تا ظلم بهتر از سه تا ظلمه، منطق اولویت بهتر از اون، حکم ثانوی گام به جلو بهتره، اما این کار با توجه به زمینه و زمانه و اون عوامل مهندسی شده این کار به چه ترنجامی منجر میشه، اینا استدلال به آزادی و پارلمان اینا ممکنه بکنن، اما چشم‌اندازشون جای دیگه است،
نوع استدلال ها رو اگر یه قدی بذاریم کنار و به بنمایه استدلال برسیم، به این باور میشه نائل شد که مرحوم شیخ فضل الله داشت ولزا مرحوم شیخ فضل الله سه تا تلقی رو، اول میگه مشروطه، بعد میگه مشروطه مشروطه، بعد میگه اصلا هیچی، اساسا مخالفت میکنه، چون این در قبال دشمنی داره مطرح میکنه، در قبال یک مسئله واقعی داره مطرح میکنه و مسئله واقعی داره همینطور خودش نشون میده. این چیزی که مرحوم شیخ فضل الله داره بیان میکنه چشم اندازش به فاصله اندک مدتی معلوم میشه که استبداد رضاخانی است که به مراتب توی مشروطه در میاد، به مراتب بدتر از بحث قاجاره، هم از حیث استبداد هم از حیث استقلال. طبیعتا مسئله اونهایی بود و اینکه نائینی هم حالا بعد پشیمان شد، البته اینم اختلاف است که نائینی کتابشو در دجله انداخت یا ننداخت، اینم محل کلام مهم نیست، اما در این حال به نظر میاد مهندسی ماجرا جای دیگه رقم خورده. اونایی که مرحوم آخوند رو به شهادت رسوندن اینجور معروفه ظاهرن، اونایی که در کف خیابون تهران اومدن این رو رقم زدن و همینطور بهانه کردن محللی شد این مشروطه برای الحاد، محلل شد برای نظام پهلوی استبدادی و فضایی که طبیعتا نظام سلطه به تعبیری رقم زده. این قضیه به نظر میاد اساسش در یک چارچوب فکری دیگه رقم خورده و رقم زدند و ناظر به زمان نبوده. اما امام تو بازی خودش داره حرکت میکنه، امام تو چارچوب کلان که براش طراحی شده انگار مطرح نمیشه، لذا امام از همون آغاز حکومت اسلامی مطرح میکنه، موازینش حداکثری مطرح میکنه و لذا بس اینجا تمام میگه. لذا مرحوم امام به محض این حکومتش رو اعلام میکنه و اعمال میکنه، قانون اساسی وقتی تصویب میشه تقریبا عمده نظام های بین المللی و ابرقدرت ها با این سیستم مخالفت میکنه، از تجزیه طلب ها، از اونایی که داخل کشور مردم رو ترور کردن، از اون داعشی های زمان خودش منافقین، از جنگ 8 ساله و همطور تا حالا که وجود داره. این مرهون اون نظام حد اکثری که ما مطرح کرده ناظر به 3 تا مسئله مهم، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی که هنوز هم مسئله ما هست و وجه تمایز و امتیاز مرهون ما نسبت به اون دوگانه قدیم هست. در این حال منم نکته اضافه شد به جناب آقای دکتر نظرداد اضافه نکردم، سعی کردم بر اساس یک بازخوانی دیگه ارائه کنم و مسئله این 3 بزرگوار رو مطرح کنم. البته به گونه زمانه رو عرض کردم، موضوع رو خیلی مختصر عرض کردم، روش رو تقریبا اصلا عرض نکردم، اما چارچوب کلان رو هم به اجمالا عرض کردم. این هاست که میتواند اینها رو از هم امتیاز بده و آخر الکلام اینه که این چارچوب و این موارد چندگانه روش و مبنا و نوع نگاه و زمینه و زمانه و مسئله میتواند چشمانداز ما برای آینده انقلاب اسلامی هم باشه. خیلی متشکرم.
تشکر از استاد ایزدلی، استفاده میکنم از مباحث و دکتر نظرزاده.
خیلی متشکر از در واقع تکمیلی که فرمودن و اصلاحی که فرمودن. من فقط یه نکته عرض میکنم که در خصوص سوال ما، یعنی سوال بنده، سوال اصلی این پژوهش این بود که حضرت امام در مواجهه با شیخ فضل الله نوری و مرحوم نائینی در واقع از میراث فکری این دالون برجسته داره مشروعیت برای پیشبرد انقلاب اسلامی چگونه بهره برد. یعنی من تصورم این استش که حضرت امام، حالا ازش بگم که یعنی داوری خود بنده در خصوص اختلافات میان مرحوم شیخ فضل الله و مرحوم نائینی همون جمله اخیری است که جناب آقای ایزدهی فرمودن، بحث بین فرق میل مبانی این دو بزرگوار، یکی در مرحله ثبوت و یکی در مرحله اثبات بود. یعنی یکی در عالم نظر داشت نظر میداد که چگونه میتوان استبداد رو محدود کرد و رسید به آزادی و مساوات و در واقع نظارت بر اعمال حاکمان که مستبد بودن و فاسد بودن، و یکی هم مرحله اثبات رو میدید در میدان تفاوت بین مردم و روشنفکران و سفارت انگلستان و سفارت روسیه این هستش که اینها پشت صحنه دارن در واقع این صحنه گردانی میکنن و دارن این قصه رو میبرن. در واقع حکومت قاجار حکومتی بود که ولی عهداش در تبریز توسط حکومت روسیه تربیت مدیریت سازمان میشدن و حکومت رو در واقع اونجا آموزش میدادن. لذا همه حاکمان قاجار ولی عهدای قاجار در تبریز بودن، چون تبریز اونجا زیر بلیت تزارها بود، اونجا روسیه می آمد و در واقع اینها رو آموزش میداد و بعد می آورد در تهران حاکم می کرد. انگلیس ها اومدن از اون جریان در واقع در انهدام حکومت عثمانی استفاده کردن و به دنبال جریان اصلاحات سیاسی اومدن و این حکومت که وابسته به روس ها بود رو یه به گونه خطه درش وارد کنن و به یه تعبولات در جامعه ایرانی. لذا من اون نقطه ای که اول این مقاله آوردم این که حتی من این رو عنوان یک جنبش قبول ندارم، چون جنبش مال این استش که یک مابعضای مفهومی دال مرکزی بین مردم ایجاد شده باشه، ولی این در واقع یک تغییر تفکر و یک رقابت بین دو ابرقدرت اون دوره بود و عده‌ای که نیفهمیدن بحث مشروطه رو روشنفکرا بودن که وقتی آوردن علما هم به لحاظ اینکه فهم این رو داشتن که حالا حکومت مال کیه، قصب چیه و جور چیه و ولایت ناروان آم چیه، وارد قصه شدن. و این مسئله خب مسئله مهمیه. در واقع من سوال داشتم، ولی خب حضرت امام یک تفاوتی که میان اینها داره با این دو بزرگوار داره اینه که از یک مرحله گذر کرده. یعنی من به نظرم حضرت امام به لحاظ مبانی به هیچ وجه مشروطه رو قبول نداره، یعنی به لازمه بود، ولی این که برای اولین بار مرحوم نائینی میاد سیاست رو از امور حسب قرار میدهد، این برای امام الهام بخشه، چون بالاخره به لحاظ اصولی امام خیلی در واقع از شاگردان اصولی مرحوم نائینی، حالا تا کردی مرحوم اصفهانی محسوب میشه، ولی در این زمینه امام داره این کار انجام میده. من در جنبندی و نتیجه گیری همونجا گفتم حضرت امام بحث استعمار رو، بحث استکبار ستیزی رو و همه اینها و اینکه به نیکی یاد میکنه در سه فراز از صحبتاش نسبت به شیخ فضل الله، در حالی که با شیخ فضل الله هم در این زمینه در واقع وفاقی نداره، چون گفتم از اونها یک قدم آمده جلوتر. یعنی اصلا امام بحثی نداره که رابطه بین حاکم و فقیه چگونه باید باشه، حاکم جور و فقیه. به قول حضرت استاد این در واقع مجموعه گذشته، امام میگه واجب است بر فقیه جامع الشرائط و مبسوط الید که حکومت در دست بگیره. ببینید این معضل علمای ما بودن. من در مورد مرحوم صاحب جواهر وقتی مطالعه میکردم جواهر الکلام رو، ایشون خیلی جالبه میاد میگه که اصلا ولایت فقیه چیزیست که منکر او اصلا رایحه فقاهت رو نچشیده، ولی وقتی میرسه به اینجا که آیا سیاست و حکومت جزء امور حسبه و در اختیار ولی فقیه قرار میگیرد یا نه، میگه بابا حکومت یعنی جیش، یعنی سپاه، یعنی امیران جیوش، یعنی سپه سالار، یعنی سپه بود، یعنی ارتش بود. بعد میگه مگه میشه که اینا بیان زیر مثلا حاکمیت یک فقیه قرار بگیرن؟ بعد اضراب میکنه، خیلی جالبه، میگه که اگر چنین بود خب امام معصوم باید قیام میکرد. یعنی که انه اگر امیرالمومنین علیه السلام آمد حکومت رو گرفت، به خاطر اینکه یک سپاه جمل داشت، یک سپاه صفین داشت و یک فردی مثل مالک اشتر داشت. ولی چرا امام سجاد این کار رو نکرد؟ چرا امام ائمه ما نکردن؟ چون امیرالجیوش نداشتن، چون جیشی نداشتن. اگه یک سپاه 100,000 نفری 200,000 نفری می داشتن، خب باید قیام می کردن، حکومت رو در دست می گرفتن. بعد ببینید صاحب جواهر انقدر بعیده تو ذهنش که یک فقیه، یک عالم بتواند یک سپاه مثلا 100,000 نفری داشته باشد و امیرانی که رزمندن، جنگندن، طراح جنگی هستند، میتوانند جایی رو اشغال کنند، جایی از جایی دفاع کنند، یک همچه آدمی میاد زیر بلیطه. بعد میگه اگر یک همچه اتفاقی بیفتد، خب باید امام زمان ظهور کنه. و این برای من یعنی دقیقاً این مسئله رو ایجاد کرد که در ذهن فقها قبل از امام و تحقق جمهوری اسلامی اصلا این مسئله در غایت بعد بوده و استبعاد بوده در ذهن اونها که یک همچه اتفاقی بیفتد. و امام این مسئله رو رقم زد، نه یکی درست کرد، سه تا درست کرد، یعنی ارتش و سپاه و بسیج درست کرد، یعنی سه تا. که الان مثلا مقالاتی که می نویسن میگن آقا ایران چقدر سپاهی داره، همین تحلیل میاد. لذا من به نظرم میرسه که حضرت امام از مبانی فقهی علمای گذشته از قبل اونها استفاده کرده تا رسیده به در واقع مثل مشروطیت. به هیچ وجه مشروطیت رو امام قبول نکرده، چون اصلا توی بقولشون توی فضا و کانتکست در واقع حکومت جائر صحبت نکرده. نظریش اصلا اساسش در حکومت ولایتیه به قول مرحوم ناینی بوده، منتها مرحوم ناینی کمک کرده قطعا، یعنی بعد از همه این علمای ما به تصریح مهدی حائری یزدی آمده سیاست رو در امور حزبیه وارد کرده و حضرت امام هم از همین استفاده کرده. منتها اختلاف نظری هم کاملا مشهوده که حضرت امام بحث امور در واقع چیز رو، بحث در واقع امور حزبیه رو از ایشون گرفته که شامل سیاست هم میشه. من تشکر میکنم از حوصله دوستان و امیدوارم که این مجموعه مطالعات به شناخت، یعنی واقعا بحث ما با نسل جدیدمون بحث شناخت تاریخ و تحولات تاریخی ماست. الان ما از دوره مشروطیت شاید مثلا یک قرن گذشته باشه، ولی چنان در ذهن جوانان ما و تاریخ نگاران ما بیگانه است که انکه هیچ وقت هیچ تاریخ تحولی در واقع در این کشور رخ نداده و پلکانی نبوده ما بریم. ما مستقیم آمدیم بر سر میراث مدرنیته نشستیم، حالا ما باید مثلا مثل بقیه در واقع آزادی های و نمیدونم بحث های دیگری که امروز در جامعه کف خیابون تو دانشگاه مطرح میشه مواد داشته باشیم. این تحولات تاریخی بسیار برای ما در واقع مهمه. من به نظرم میرسه که بازخوانی اینها، بازنوشت اینها و ادبیات جدید تولید کردن و در واقع وارد این تحلیل‌ها شدن به این درد می‌خوره که نسل ما، اونایی که دانشجوان گوش می‌کنن، بالاخره به گوش اونها میرسه، لااقل یک نگاه، یک توجه مجددی به این مقولات داشته باشن و بدانن که ما بر سر خوان چه سفره فکری و اندیشه‌ای در واقع داریم خوراک می‌گیریم و داریم تغذیه میشیم و حضرت امام چه کرد. یعنی این خیلی مهمه که حضرت امام در این میان چه کرد. من خیلی تشکر میکنم از حسین دوستان و عذرخواهی میکنم از این خللی که در وسط ارائه ایجاد شد. یه تفصیل بگم. السلام علیکم.
تشکر، ممنون از مباحث استاد دکتر نظرزاده. فضای مجازی اگه دوستانی سوال دارن ما در خدمتشون هستیم. نکته این مطلبی هستش اگه سوال نیست. سلام، یه نفر دارم نوشتن، گفتم شما سوالی بخوام مطرح کنم. این سوال که خوبشون تشکر کردن از مباحث مطرح شده. استاد ایزدهی و استاد نظرزاده تشکر میکنیم و ختم جلسه رو اعلام میفرمایم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.